امسال 48 فجر، 19 فجر، 9 بدر، 16 قدس، 25 کربلا و 21 حمزه. پیکرهای شهدا انشاءالله در ساعت 9 صبح روز دوشنبه از مرز شلم میشه مورد استقبال مردم شریف شهرهای بلندشهر، آبادان و همچنین دیگر عزیزان یگانهای نیروهای مسلح مستقر در منطقه مورد استقبال قرار خواهند گرفت.
ادامه خبرها. مراسم 13 آبان امسال با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا در سراسر کشور برگزار می شود. به گفته قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سخنران مراسم یوم الله 13 آبان تهران فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. آقای لطفی افزود همه دستگاه ها باید از فرصت باقی مانده برای بصیرت افزایی و روشنگری استفاده کنند تا همه قشرها به مراتب پرشورتر از سال قبل در صحنه حضور داشته باشند. تا کنون حدود 300 هزار موقوفه با بیش از 1,300,000 رقبه در کشور به ثبت رسیده است. مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف امور خیریه در نشستی خبری، مهمترین رسالت این سازمان را صیانت از منافع واقف و عمل به نیت واقفان دانست. آقای معممی مقدم راه اندازی مرکز امور خیریه را از اولویت‌های سازمان اوقاف ذکر کرد و با اشاره به تقدم مسائل اجتماعی بر مسائل فرهنگی گفت بیش از 300 زندانی جرایم غیر عمد امسال همزمان با عید قدیر از محل اعتبارات مرتبط و مشارکت خیران آزاد شدند. وی از رسانه ها خواست خیران را به سمت وقف های نوین و در راستای شکوفایی علم و فرهنگ تشویق کنند. مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان اوقاف وجود بیش از 12,000 مدرسه وقفی را از ظرفیت های مطلوب در حوزه آموزش ذکر کرد و افزود می توان با ظرفیت های این حوزه سازمان مدارس وقفی راه اندازی کرد. از ابتدای امسال تا کنون بیش از 400 میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شده است. رئیس شورای عالی زکات کشور در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت بر اساس مصوبات شورای عالی زکات 60% از زکات جمع آوری شده هر منطقه باید به فقرای همان منطقه اختصاص داده شود.
زکات سال 97 نزدیک 500 میلیارد بوده، اما 98 هنوز آمار جمع‌بندی شده رو ندادن. تا امروز 400 میلیارد و 225 میلیون و 863 هزار تومان تا امروز آمار زکات جمع‌آوری شده در کل کشور و پیش‌بینی‌مون اینه که امسال میزان زکاتی که جمع‌آوری میشه از سال 97 بیشتر باشه. اینطور نیست که همه زکاتی که جمع میشه در کشور بیاد در تهران و از یک جا که جمع میشه باز توزیع بشه، نه، هر زکاتی در همون منطقه شناسایی میشن محرومیت ها و محرومین و بر اساس مصوباتی که شورای خود شهرستان یا بخش یا استان داره بر اساس همون مصوبات توزیع میشه زکات. قرار بر اینه که 60% زکات هر منطقه صرف فقرای منطقه بشه و 40% مربوط به سایر نیازهایی است که در منطقه وجود داره، اون هم باز با مصوبه خود شورای محل و منطقه و زیر نظر اون عزیزان.
حضرت آیت الله سبحانی از تعطیلی زیاد حوزه ها و دانشگاه ها انتقاد کردند. ایشان در دیدار مدیر حوزه های علمیه کشور افزودند متاسفانه بهترین روزهای سال برای علم آموزی به دلیل تعطیلات از بین می رود. حضرت آیت الله سبحانی با انتقاد از طرح مسئله تعطیلی پنجشنبه ها در کشور تاکید کردند اگر این موضوع تصویب شود مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد که باید نسبت به آن توجه داشت. ایشان همچنین تمرکز بیشتر حوزه‌های علمیه در پاسخگویی به شبهات را خواستار شدند. مدیر حوزه‌های علمیه نیز در این دیدار گفت اجلاسیه ی استادان سطوح عالی و درس خارج حوزه 23 آبان در مدرسه علمیه امام کاظم قم برگزار می‌شود. ایران نخستین استاندارد حلال را در بین کشورهای اسلامی به دست آورد. معاون سازمان ملی استاندارد از جمله مزایای تدوین استاندارد حلال برای کشورمان را افزایش سهم ایران از گردش مالی مرتبط با این بخش دانست. آقای مرندی مقدم گردش مالی تولیدات غذایی حلال در دنیا را 700 تا 800 میلیارد دلار و در حوزه گردشگری، دارو، پوشاک و خدمات حدود 1800 میلیارد دلار ارزیابی کرد و گفت تجارت حلال نجات بخش کشورمان از وابستگی بستگی به اقتصاد متکی به نفت است. آیین تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی در آیین پرده عشاق امروز در فرهنگ سرای رسباران برگزار می شود. آقای فاطمیان پور سرپرست سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران گفت در این مراسم از 10 پیرغلام تجلیل خواهد شد.
سومین سالی است که برنامه‌ای رو سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران به عنوان پرده عشاق در ایام ماه محرم و صفر اجرا میکنه که از خادمین هیئات مذهبی در حوزه‌های متنوع در انتشار فرهنگ حسینی تقدیر به عمل می با مشارکت شبکه دو سیما برنامه‌های متعددی در حوزه تقدیر از خادمان امام حسین علیه السلام، خادمانی از عرصه‌های متعدد کمک به هیئات مذهبی و انتشار فرهنگ حسینی در سطح جامعه تلاش می‌کنن تقدیر و یک مستندسازی از فضای فعالیتشون داریم. بعد از پخش برنامه‌ها در شبکه دوی سیما برنامه‌ای رو داریم در جهت تجلیل از این عزیزان. از سردار مصطفی باغبانی تجلیل میشه، جانباز 8 سال دفاع مقدس و خاتم الخادم الحسین، جانباز 8 سال دفاع مقدس جناب آقای یونس حبیبی مدیح سرا، از خانم معصومی حمامی است مادر شهید رضا پناهی و خادم الزهرا، از جناب آقای سفرعلی شیرزاد مدیح سرا و خادم الحسین، حاج محمود طاهری، آقای مهداد عباس زاده، خانم فخر سادات میری لواسانی و مادر شهیدان سید علیرضا و سید حسین صادقی و جناب آقای حاج علی اکبر موعظ غلامی پدر شهید مدافع حرم حسین موعظ غلامی و خادم الحسین، از جناب آقای سید مصطفی مصطفی حسین و آقای مرتضی نمکی از قدیمیان حوزه تعزیه‌خوانی و مدیحه سرایی هستند تقدیر و تشکر به عمل می‌کنند.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معرف هستید. تعدادی از نسخه های قدیمی زیارت و عدیگه از جمله زیارت اربعین طی مراسمی در گنجینه قرآن و نفایس موزه آستان قدس رضوی رو نمایی شد. معاون امور موزه های آستان قدس رضوی گفت همینک 4600 نسخه در موضوع عدیگه و زیارت به زبان های فارسی و عربی در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. چهارمین اجلاس مجاهدان در قربت در دامغان برگزار می شود. این مراسم با هدف گرامی داشت حماس آفرینی مسلمانان یمن، بحرین، نیجریه، لبنان و کشمیر همزمان با شب شهادت امام رضا علیه السلام برگزار خواهد شد. در این اجلاس خانواده شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه، شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و خانواده شهدا و جانبازان محور مقاومت اسلامی حضور خواهند یافت. سومین دوره جایزه مصطفی 20 آبان برگزار می شود. این جایزه در 4 حوزه ارتباطات و اطلاعات، زیستی و پزشکی، نانو و عمومی به دانشمندان و پژوهشگران جهان اسلام اهدا می شود. جایزه مصطفی در سال 1391 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید تا زمینه ساز همکاری و توسعه علمی و فناوری در جوامع اسلامی باشد. همایش مجتهد شهید عصر امروز در قم برگزار می شود. این همایش به بررسی آثار علمی و سیره سیاسی آیت الله سید مصطفی خمینی می پردازد. این همایش با حضور آیت الله مصباح یزدی و سخنرانی آیت الله عراکی عضو مجلس خبرگان رهبری ساعت 18 در سالن همایش های مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. دانشگاه علامه طباطبایی در ایام بزرگداشت فیلسوف معاصر و مفسر قرآن کریم دومین همایش یادمان مرحوم علامه طباطبایی را برگزار می‌کند. این همایش با هدف تبیین شخصیت علمی علامه طباطبایی 27 آبان در سالروز وفات این عالم جلیل القدر برگزار خواهد شد. و آخرین خبر این بخش این که بنیاد مستضعفان در 2 هفته ابتدایی سال تحصیلی جدید 40,000 بسته لوازم و تحریر بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار کشور توزیع کرد. این بنیاد در نظر دارد تا پایان سال علاوه بر توزیع کتاب‌های کمک آموزشی و برگزاری دوره‌های فنی و حرفه‌ای برای مناطق محروم، چندین هزار دست پوشاک نیز میان دانش آموزان مناطق کم برخوردار کشور توزیع کند. در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می‌رسانم. امروز چهارشنبه اول آبان 1398 هجری شمسی برابر است با 24 صفر 1441 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 11:51 دقیقه، غروب آفتاب 17:23 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:41 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معرف و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
روزتون بخیر باشه شنوندگان همراه شبکه رادیویی معارف. خدمتتون عرض کنم که تا دقایق دیگه همراه میشیم با زمزم احکام که در این برنامه پاسخ سوالات شرعی شما رو که با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید از زبان نمایندگان مراجع محترم خواهیم شنید. بعد از زمزم احکام 11:35 دقیقه با تا آسمان این بخش از برنامه ها رو به پایان میبریم. ویژه اذان ظهر، هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 11:51 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. زمزم احکام رو به مدت 16 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: اگر پدر خانواده بر اثر فوت همسرش ازدواج مجدد کند و از زن دوم به دلیل نازایی فرزندی نداشته باشد، لطفاً در خصوص سهم الارث زن دوم پدرمان توضیح دهید که از نظر شرعی چگونه محاسبه می شود. اگر اول زن پدرمان فوت کند تکلیف چیست؟ و اگر پدرمان ابتدا فوت کند تکلیف ما برای تقسیم ارث طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چگونه می باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم را در پاسخ این سوال بیان می کنند.
اگر شوهر اول از دنیا بره و این خانم دومی که فرزند نداره بخواد ارث ببره، چون شوهر فرزند داره این ارث خانم میشه یک هشتم اموال به این خانم میرسه و بقیه اموال این آقا به بقیه ورثه میرسه. اما اگر اول این خانم دوم از دنیا بره، خب خانم اول که زودتر از دنیا رفت و چون فرزند داشت، ارثی که از اون خانم اول به شوهر میرسه یک چهارمه و بقیه اموال اون خانم به بقیه ورثش میرسه. اما این خانم دوم که الان بنابر اینه که بگیم زودتر از شوهر از دنیا رفته. این خانم دوم چون فرزند نداره اگر زودتر از شوهر از دنیا رفت، نصف اموالش میرسه به شوهر و نصف دیگر برای بقیه ورثه‌اش.
ما نذر کردیم اگر خدای متعال فرزند پسری به ما عنایت فرمود، نامش را بگذاریم علی اصغر. حالا که خداوند چنین فرزندی به ما عطا فرموده، اگر نام دیگری را برایشان انتخاب کنیم، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال این مقلد معظم الله این گونه فرمودند:
در صورتی که اسم علی اصغر براتون مشکلی دارد، لازم نیست به این نظر عمل کنید، اما اگر مشکلی ندارد، به این نظرتون عمل کنید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام. 329-10-551 با پیش شماره 025. عزیز شنونده این نوشته: پسرم طلبه است و ازدواج کرده و مستأجره و با شهریه حوزه زندگی میکنه، درآمد دیگه ای هم نداره. آیا من میتونم بخشی از سهم امام خمس رو به ایشون بدم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
خب باید که شما اجازه از همون مرجع تقلیدی که به اصطلاح تقلید میکنید یا از دفتر مقام معظم رهبری اجازه بگیرید و هر مقداری که اجازه دادن همون مقدار رو میتونید بهش بدید.
عزیز شنونده ای نوشتن: من مجردم و در خانه پدر و مادرم زندگی میکنم، ولی کار میکنم و درآمد هم دارم. آیا به درآمد و اموال من خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را بیان میکنند:
تکلیف به ادای خمس متوجه هر کسی میشود که از خود مالی داشته باشه. دیگه فرق نمیکنه که تحت تکفل دیگری هم باشه یا به طور مستقل زندگی کنه. بنابراین شما که تحت تکفل پدر هستین و همراه پدر مادر زندگی میکنین، اگر از شخص خودتون مالی داشته باشین و این برای شما بماند تا سال خمسی بر اون بگذره، واجبه که خمسش رو بپردازید.
کسی که از فرد یا افرادی پول به عنوان امانت نزدش هست و حق تصرف هم داره و در طول سال هم در اون تصرف میکنه، آیا آخر سال خمسی این شخص مجاز اول پولی که به عنوان امانت پیش ایشون هست رو کم کنه بعد حساب و کتاب خمسیشو انجام بده یا خیر؟ پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیدی زنجانی هستند.
به طور کلی خمس به فایده تعلق میگیره، به منفعت تعلق میگیره. انسان به مقداری که به دیگری بدهکاره خب و میخواد اونو پس بده، خب این جزء فایده های او نیست، بلکه اونو باید کسر بکنه و بقیهش هرچیمون جزء فایدهش حساب میشه.
وسیله که نقلیه ای را خریدم به صورت قسطی و با آن کار میکنم، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ سوال این مقلد خود فرمودند:
اون مقداری که از خادشو پرداختید خمس داره، اون مقداری که هنوز بدهکارید در واقع ملک تلق شما نشده، اونجا خمس نداره.
عزیز شنوندهی نوشته: من کارگر هستم و صاحب کار من پول نزولی و سودی میده، در این صورت پول ما حلاله یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
عمل شما محترم است و کار آزادیست و مزد گرفتن شما هرچند که صاحب کارتون کار حرام انجام میده، ولی مزد شما صحیح و پاکه و اشکالی ندارد.
عزیز شنونده ای نوشتن: من به شخصی بدهکارم و توانایی پرداخت بدهی را هم ندارم، تکلیفم چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
شما ازش مهلت بگیرید و هر زمانی داشتید بدهی او رو بپردازید. احیانا اگر مهلت ازش بخواید و او مهلت به شما نده، اگر حقیقتا امکان پرداخت ندارید، فعلا تکلیفی ندارید، هر وقت داشتید واجبه به او بپردازید.
سوالم این است که آیا طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی نماز جمعه رو باید اقتدا کنیم، یعنی به جماعت بخونیم، یا به صورت فرادا؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
نماز جمعه قطعا باید با جماعت باشه، فرادا امکان نداره.
شنونده محترمی نوشتن: کسی که 70 سال سن داره اگر ماهای رجب، شعبان و رمضان، یعنی 3 ماه پشت سر هم رو روزه بگیره، آیا این کار درسته و برای جسمش ضرر نداره؟ پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین شریفی بشنوید. این شنونده محترم فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره خواستند.
خب ببینید، در بیان فتاوا این است که روزه اگر برای انسان ضرر داره نگیره، این اصل قضیه است. اما برای یک شخصی که به اصطلاح روزه میگیره، 3 ماه پشت سر هم میگیره یا قبلا هم گرفته، این بیان برای او شخص نیست. او باید خودش تشخیص بده که آیا ضرر داره یا ضرر نداره. اگه ضرر داره نگیره، اگه نداره بگیره، و همچنین به پزشک متخصص مراجعه کنه به پزشک. اگر پزشک گفت اشکالی نداره، خب روزه رو بگیره. ولی خب انسان باید که یه توجه هم داشته باشه، یه وقته که روزه های مستحبی رو میگیره، ماه رمضان دیگه قدرت روزه نداره که روزه واجب رو بگیره. این جهت رو باید ملاحظه بکنه خودش.
دوست داشتن شخص نامحرم جایز است؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
دوست داشتن اگر به خاطر صفات خوبش باشه، به خاطر ایمانشه، تقواشه، یا صفات انسانی خوبی داره، اشکالی نداره. اما دوستی که سر از مسائل دیگر در بیاره، اونجا باید ازش پرهیز کرد، چون ممکنه مقدمه گناه بشود.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من مقلد آقای خامنه‌ای هستم. می‌خواستم بدونم که تا روزه قرضی داریم می‌تونیم روزه مستحب بگیریم یا نه؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می‌کنند.
کسی که روزه قضا به گردنشه، تا زمانی که قضای روزه رو به جا نیاورده نباید روزه مستحب بگیره، و اگر روزه مستحب بگیره روزه مستحبش باطله.
در حال حاضر در شهری که به دنیا آمده ام زندگی نمی کنم. احتمال هم دارد که در آینده به شهری که به دنیا آمده ام برگردم، ولی مطمئن نیستم. با این حساب طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی تکلیف نماز و روزه من چیست؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
شما در واقع فعلا اعراض از اون شهری که به دنیا آمده اید کردید. احتمال داره، احتمال هم نداره برگردید. بنابراین معلوم نیست وضع شما. اگر مدتی در این شهر فعلا مانده اید و از اون شهر هم مدتی است که آمده اید، اونجا دیگه محل وطن شما حساب نمی شود و نماز روز شما اونجا شکسته است، مگر اینکه قصد 10 روز کنید.
ببخشید، من مقلد آیت الله خامنه‌ای هستم و مستمر بگیری پدرم هستم. خواستم ببینم این اگر پولم جمع بشه خمس میگیره، درآمد دیگه هم ندارم. یه سوال دیگه هم که 2.5 میلیون از مسجد قرب الحسنه وام گرفتم و بخشیدم به یکی، و خودم دارم از همون پول پدرم قسطشو میدم. میخواستم ببینم این 2.5 میلیون هم باید خمس بدم یا نه.
مستمری که بعد از وفات سرپرست خانوار به خانوادش میدن به فتوای مقام معظم رهبری این مشمول خمس نمیشه، خمسش واجب نیست، بنابراین پولایی که از این طریق جمع کردید اینا خمسش واجب نیست و همچنین قسطایی که برای وامتون از این پول میدید اونا هم خمسش واجب نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
بازم خدمت شما روز بخیر عرض میکنم. زمزم احکام رو که تقدیمتون کردیم 17 و 10 دقیقه امشب برای شما عزیزان تکرار خواهد شد. با دقایق پایانی این بخش از برنامه بازم همراه باشید.
امر به معروف و نهی از منکر. گویند روزی هارون الرشید برای گردش و سرکشی به طرف بعضی از ساختمانهای جدید خود رفت. در کنار یکی از کاخها به بهلول برخورد. از او درخواست کرد بر دیوار کاخ چیزی بنویسد. بهلول پاره‌ای زغال برداشت و نوشت: آجرها بر روی هم انباشته شده ولی دستورهای دین از بین رفته است. اگر این کاخ را از پول و ثروت حلال خود ساخته ای، اسراف و زیاده روی کرده ای، انهو لا یحب المصرفین، و چنانچه از مال مردم باشد به آنها ستم کرده ای، و الله لا یحب الظالمین.
ما را دمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است،
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است، چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است، جز چشم دل که محو تماشای